أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. عرض تسلیت و تعزیت به ساحت ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روح و ارواح العالمین المقدم الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. شخصیت ارزشمند بانوی بی‌نظیر عالم امکان حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها از جهات مختلف قابل الگوگیری است. یکی از جنبه‌هایی که شاید نیاز عصر حاضر ما باشد به دلیل آسیب‌هایی که به این واسطه جوامع بشری دارن می‌بینند، نگاه به موضوع خانواده و جایگاه اون در نظامات اجتماعی است. می‌دانید که وضعیت خانواده امروز در دنیا روز به روز پرآسیب‌تر و رو به افوله. یعنی امروز در جهان غرب کشورهایی رو داریم که حدود 50% انسانهاشون زیر بار تشکیل خانواده نمی روند. یعنی ترجیح می دهند مجرد زیست بکنند ولی تشکیل خانواده ندهند. در حالی که در فرهنگ دینی ما در نظام خانواده اسلامی یکی از مهمترین سکوهای نزدیک شدن به خدا خانواده است. اما چرا جوامع غربی یا حتی در کشور ما هم امروز می‌بینیم برخی از روشنفکران، برخی از به ظاهر تحصیل کرده ها به راحتی زیر بار تعهد نسبت به خانواده نمیرن؟ یه دلیلی دارد و اون نوع ایدولوژی اونها نسبت به خانواده است. در جوامع غربی یک تفکری غالب است. خب میدونید چون نگاهشون مادی است، تفکر غالبشون هم با یک نگاه مادیه. یعنی چی میگند؟ اونها میگویند که محوریت زندگی باید بر محوریت لذت خواهی، راحت طلبی، لذت جویی باشد. این هم تفکرات برخی از دانشمندان نشونه. مثلا شما فروید که به تعبیر خودشون و به اصطلاح خودشون پدر روانشناسی غرب است، اصلا اون معتقد است که انسان بایستی زیستش و زندگیش بر محور لذت جویی باشد. یعنی اگر جایی لذت بود اونجا جای انسان است، اگر نه جایی قرار سختی باشد، مشکلی باشد، باید از اون محیط و از اون مکان و از اون جایگاه فرار بکند. بلذا همین نوع تفکر منجر به حتی فساد در غرب شده. مثلا یه موقعی این آقای ژاک شیراک رئیس جمهور اسبق فرانسه نامه‌ای رو می‌نویسه به رئیس دانشگاه الازهر مصر یه اعترافی رو میکنه در این نامه. میگوید که در جوامع غربی هر مردی حق دارد یک زن بگیرد، ولی چندین معشوقه دارد. خب این یه پیامی داره، پیامش اینه که محوریت زندگی بر اساس لذت جوییه. لذا تو اگر در کنار همسرت لذت نبردی، دو تا راه داری: یا طلاقش بده، یا برو مکملهایی رو برای او جستجو کن، به دیگران ناخونک بزن. ولی ما در فرهنگ دینیمون وقتی نگاه میکنیم و در زندگی امیر المؤمنین و حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه ما، محوریت بر رفاخواهی و لذت جویی و آسودگی تن و جسم نیست. روزی پیامبر گرامی اسلام وارد بر خانه امیر المؤمنین علی علیه السلام می شوند. ببینند که پاره تنشون، بزعه وجودشون، حضرت صدیقه طاهره یه لباس پشمینه سختی به تن داره تو اون گرمای شدید مدینه، در حالی که دستان مبارکشون تاول زده دارن محیط خانه رو رفت و روب میکنن. ناخودآگاه پیامبر عشق از چشمان مبارکشون جاری می شود و رو به فرزندشون زهرای مرضیه می کنن و میگن زهرا جان، بهای بهشت تحمل سختی دنیاست. تو اگر بهشت می خواهی، اینجا بایستی سختی ها رو تحمل بکنیم. یعنی ببینی این توی فرهنگ نظام خانواده دینیست. حالا اینجا خودش یک مأموریت بزرگی رو برای ما والدین، برای ما بزرگترها ترسیم میکنه که اگر ما میخواهیم فرزندانمون در دام تفکرات غربگرایانه و لیبرال گرفتار نشن، بایستی بدانیم که این بچه ها رو آماده باید بکنیم برای تحمل سختی. وقتی یه نکته ای پشت این قضیه وجود داره و اون چیه؟ وقتی انسان با زحمت، با تحمل سختی اهدافش رو یک به یک طی میکنه، به اون آرامش حقیقی میرسه. شما امروز بیشترین فسادها داره در غرب و آمریکا رقم میخوره، ولی چه میشود که پایان سال 2018 میلادی آمارهای رسمی بین المللی نشان می دهند که بزرگترین و بیشترین تنیدگی های روانی رو، مشکلات روحی رو زنان و مردان آمریکایی در دنیا دارند. چرا این اتفاق می افته که بیش از 40,000 نفر در کشور آمریکا در سال 2018 میلادی فقط به وسیله سلاح در درگیری های مدارس و بیمارستان ها و خیابان ها و کاواره ها کشته میشن؟ چرا این اتفاق میفته؟ اینو باید بریم سراغ کلامی از ارسطو، ببینیم ارسطو چی میگه. چون میدونین امروز خصوصا جوون های ما، نوجوون های ما، باید نگرششون رو درست بکنیم، حتی درستر بکنیم. به چی؟ بگیم که گاهی اوقات ماها فکر میکنیم اگر بخواهیم انسانهای راضی از زندگی باشیم، شادمان باشیم، به تعبیری شاد باشیم، باید خوش باشیم، در حالی که این نیست. من البته اینی که میخوام بگم نه اینکه مخالف باشم، میخوام تبیین بکنم. مثلا امروز یه موقعی ما شادی رو پای خندوانه دنبالشیم، پای نشستن دور همی، نمیدونم با عبدی، یعنی دنبال شادی تو این برنامه هاییم، تو استادیوم های ورزشی دنبال شادی هستیم، تو کنسرت های موسیقی دنبال شادی هستیم. ولی حقیقتا حالا بنده که دارم اینو عرض میکنم چون آدم بی اطلاعی که نیستم، ما تو دانشگاه ها فضای مختلف خب کار مشاوره انجام میدیم، مثلا این افسردگی داره، ناامیدی نسبت به آینده داره، میگه مسابقه فوتبال، میگه میرم استادیوم، میرم کنسرت، بله کنسرت هم به راه، نمیدونم خندوانه دیدی، بعد از اول تا الان همه قسمتاشو با تکرارش مثلا دیدم، خب چی میشه که شاد نمیشه؟ اون خانوم غمگینی که میشینه پای برنامه های طنز، شاید اون لحظه قهقه هم بزنه ولی سرش رو به بالش نذاشته، دوباره این بار غم میاد سر دلش، چرا اینجوری میشه؟ چرا احساس شادی نمیکنه؟ شما امروز این رو بدونید، مثلا در برخی از این کشورهای غربی کنسرت های اجرا میشه بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، تعدادی که حاضر میشه نماز جمعه های ما هم شلوغ‌تره. ولی چی میشه که با همه احوال شما غم و اندوه رو میبینید؟ شما امروز غرب واقعا غرب به معنای شاد نیست، درسته یه برش های شاد کامیشون رو به ما نشون میدن، ولی شادی حقیقی رو شما در خیلی از زنان و مردان نمیبینید اونجا. دلیلش رو باید بریم سراغ ارسطو ببینیم ایشون چی میگه. جناب ارسطو میگه شادی یک مفهومی داره، مفهومش چیه؟ رضایت از عملکرد خود، یعنی انسانی که از عملکرد خودش راضی باشه شاده. اون خانومی که سر به بالش نذاشته غم و اندوه هنوز میبینی سر دلشه، میدونین چرا؟ چون هنوز نخوابیده، یادش میفته ایداد ویدا، با بچهش که مشکل داره، با شوهرش که مشکل داره، با مادر شوهرش که مشکل داره، این 10,000 قسمت خندوانم ببینه شاد نمیشه. او کی شاد میشه؟ وقتی که یک تلاشی بکنه، زحمتی بکشه، هدفی رو تعیین بکنه. شما حکایت اینه که امروز کشاورز به جای اینکه در موقعیت شخم زدن زمین، آماده سازی زمین، بذر پاشی زمین، حرس کردن و آفت زدائی زمین، آبیاری زمین، بره سراغ کنسرت تماشا کردن، بعد ببینه فصل محصول شد، همه کارا عقب، هیچ کاری نشده. این اصلا خود شما قضاوت کنید، این میتونه انسان شادی باشه؟ نمیتونه. اون موقعی که بیاد زحمت رو بکشه، شخمه رو بزنه، پای زمینش وایسه، سحر بلند شه بره مسیر و آب رو برای زمینش باز بکنه، بذر رو بپاشه، آفت زدائی بکنه، مراقبت کامل بکنه، شادترین لحظه‌ش هنگام برداشت محصولشه. ببینیم بعد ماها دقت بکنیم، در نظام خانواده علوی و فاطمی اینجوریه. شما فکر میکنین حضرت صدیقه طاهره لحظه ای که واپسین نفسهاشون رو میکشیدن کی اون شادمانی و بهجت در این وجود مبارک بود؟ اون لحظه ای که میشنود امیر المؤمنین به او میگوید زهرای مرضیه، همون گونه که من از تو راضی بودم خدا از تو راضی باشد. اون لحظه شادمانی و بهجت در وجود حضرت صدیقه طاهر است که چی؟ لحظاتی که امیر المؤمنین می فرماید زهرا جان، تو بهترین یاری دهنده در مسیر بندگی خدا برای من بودی. زهرا سختی کشید ولی اون رضایت در وجود او، اون شادکامی در وجود اوست. شما وجود مبارک ابی عبدالله الحسین رو میبینید، سخت‌ترین مشقات رو داره تحمل میکنه، وقتی بر زمین میفته این تعبیری داره، الهی رزن به رضائک و تسلیمن لامرک. یا اون لحظه ای که آخرین سربازش علی اصغر رو میبینید، میبره پشت چادری گودالی رو میکنه، او رو دفنش میکنه، در مقاتل نوشتن وجود مبارک ابی عبدالله، دستاشون رو به هم زدن، این خاکهای دست و لباسشون رو تکوندن، رو کردم به خدا، گفتم خدا یا تو شاهد باش، هر چه داشتم در راه تو دادم. این لحظه بهجت برای حسین، شاید سختی تحمل کرده، ولی چون پشتش اون رضایت حقیقیه، یا وجود مبارک حضرت زینب وقتی اون نانجیب در مجلسش داره طعنه میزنه به حضرت زینب، میبینه حضرت زینب میفرماید ماجرای کربلا غیر از زیبایی برای من چیزی نداشت، ما رأیت الا جمیلا. یعنی اون شادکامی حقیقی. ولی ماها امروز میبینیم شادی هامون از نسل‌های گذشته به ظاهر بیشتره، این همه شبکه تلویزیون، این همه برنامه های طنز، ولی چی میشه گاهی اوقات حس میکنیم اونی که باید باشیم نیستیم. دلیلش همینه، دلیلش اینه که او ایدولوژی که بایستی در نظام خانواده حاکم باشه، در نظام زندگیمون حاکم باشه رو یادمون رفته که بهای بهش تحمل سختی است. امروز مادران میبینید روز به روز فکر میکنن لطف میکنن، بچه ها رو دارن راحت خواه راحت طلب بار میارن، و این ظلمه. شما در نظام خانواده قدیم ببینید، ممکنه مثلا تو یک زمانی ما ها مذمت میکردیم این جملات رو، بزرگترها میشنیدیم، خانوما از بزرگترهای قدیم میشنیدن. مثلا شما میدید که مادری که دخترش رو عروس میکرد، پدری که دخترش رو عروس میکرد، به او یه فرمان هم میداد که دخترم با لباس سفید میری با کفن برمیگردی. یعنی باید پای زندگیت مجاهدت بکنی، سختی تحمل بکنی. و واقعا ما داشتیم. من همین الان گاهی اوقات خانم ها آقایون هستن پا به سن گذاشتن، مثلا میاد حاج خانم میگه که آیه تراشیون جوانای دور زمونه چرا اینجوری شدن؟ من رفتم خونه شوهرم، شوهرم بد اخلاق بود، دست به زن داشت، وایسادم تو اون خونه آدمش کردم. ولی امرو مثلا پدر لطفش به بچهش چیه؟ مثلا دخترم میری خونه شوهر، بالا چشمت گفت ابروه اسنپ میگیری برمیگردی، برمیگرد نمونی ها. بعد میدونیم چه پیامی داریم میدیم؟ پیام ناتوانی، پیام تسلیم داریم به بچه‌مون میدیم که نمیخواد برگرد. مادر دست بچه‌شو میگیره میاره روزه، میدونیم کیفشو باز میکنی یه مینی مارکته، آب توش هست، نمیدونم آب قند درست کرده، آب عسل درست کرده، بیسکویت و پفک و چیپس و نمیدونم نخودی و کشمش و اینا بهش میده که چی؟ بچه‌م اذیت نشه تو روزه. پدر و مادر دارن با ماشین میرن، بچه کوچیکشون رو صندلی عقب نشسته. یه مرتبه این پسر 4-5 ساله به باباش میگه بابا تشنمه، باباش میگه 10 دقیقه تحمل کن، خونه آب میخوریم. مادر رو میکنه با عقل به شوهرش، مرد مگه شمری؟ به اینجا صحرای کربلات، خب بزن کنار یه بطری آب بگیر بده این بچه بخوره، از تشنگی هلاک شد. بعدم درونش حس میکنه بهتری مادر، نمیدونه داره به تربیت ظلم میکنه. این بچه میتونه 10 دقیقه یه ربع تحمل بکنه بریسه خونه. بعد میدونی این چی میشه؟ فردام رفت توی دانشگاه چشمش به یه دختر افتاد، دست و پا شل نمیشه. یعنی اینجا دارم برای اونجا آمادش میکنم، تا باوریش رو بالا میبرم. امروز میبینی جوون ما، نوجوون ما یه سردرد میگیره، اولین کاری که میکنه نماز میخونه. بعد مرحوم عاشق غلام رضا فقیه خراسانی رو در یزد میبینیم، اون عالم جلیل القدر وارد به نماز که میشد، اینقدر بیماری برش غلبه داشت، میومد نماز جماعت جلو هم وای میستاد، دو نفر وزیر دوشش رو میگرفتن تو رکوع و سجده. بعد دیگه یکی از این مأمومین گفتش که عاشق دیگه شما نمیخواد بیایی، سختته. ایشون با اقتدار برمیگرده به این مأمومش میگه که وقتی که تابوت عاشق غلام رضا از خانه آمد بیرون، بدونین دیگه اون به نماز جماعت حاضر نمیشه. اینجوری تحمل میکردن. مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو ببینید، توی بیمارستان تو چه حالی نماز میخوندن؟ امرو اینجوری داریم بچه بار میاریم؟ تو خونه آب گرم تو خونه هست، پکیج روشنه، و قصد واجب گردنش باشه سختشه بده یه دوش بگیره بیاد. خب اینا دلیلشه، دلیلش همون بطری آبه تو ماشینه که شم صحرای کربلا بزن کنار بخر براش، این نتیجهش اونجا میشه. بعد ما اینجوری میتونیم در مسیر علوی و فاطمی حرکت کنیم. بعد همین سوره دهری که خوانده شد، بچه های ما میتونن اینجوری تاباوری بکنن که برای خدا با توافق جمعی 3 روز روزدار باشن بدون افطار. میتونن اینجوری؟ خب اینا در خانه تربیت شدن که مادری مثل زهرای مرضیه رو دیدن که این سختی ها رو تحمل کرد، وجودی مثل امیرالمؤمنین رو دیدن که اون تاباوری عظیم رو داره. ما بعد امروز برگردیم، اگر برنگردیم روز به روز خودمون نسلمون پرمشکل تر میشیم. امروز مثلا ما توفیقی در شهر قم مجموعه آموزشی داریم. چند وقت پیش مدیر بخش دخترانمون میگفتش که آقا یکی از مادرها آمده مدرسه، میگه ببخشین خانم مدیر، این شیرای سرویس های بهداشتیتون از این پیچی هاست یا اهرامی هاست؟ گفتن از این پیچی هاست. گفت بچه ها سختشون اینا رو باز بکنن؟ اینجوری میخواییم نسل تربیت کنیم؟ خب معلومه این میره خونه شوهر نه حال و حوصله کار داره، این پسر وارد میشه به زندگی مشترک، رخوت و تنبلی و بیحالی پیدا میکنه. وقت نتیجهش میشه این آمار طلاق تو یه شیبی هی میره بالا. بعد آدم نگاه میکنه این دختر پسر آدم های خوبی هن، مشکلشون کجاست؟ مشکلش اینه که خوب تربیت نشدن، روشون کار نشده، آماده برای زندگی آینده نشد. امروز واقعا خدا وکیلی ما پدر و مادر ها انشاءالله این جمع همه اینی که میگم رو انجام دادن دام، بریم ببینید چند تا ماها یک راه برد بلند مدت برای تربیت بچه هامون داریم. وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن که فرزندان شما برای زمانی غیر از زمان شما، اینا رو برای اون زمان تربیتش کنید. حالا اینایی که ما گفتیم تازه تو مادیاته، حالا بریم تو امور دیگه. وقتی بچه ای رو مقابله با هوای نفس رو توش پرورش ندادی، میدونی از کجا شروع میشه؟ بچه رو میبری مغازه، بیرون میرین قدمی بزنی، تو بازاری خریدی بکنی، میگه اینو میخوام، براش میخرم، اونو میخوام. و همین اخیراً جای مهمانی بودیم، آقایون و خانم‌ها جدا بودن، خونه جمع جوری بود، ما تو اتاق بچه ها نشستیم. من تا نشستم دیدم مقابلم یه کمد اسباب بازیه، دختری داشتن اینا، پر عروسک. برای خود من سوال شد اینا چند تا عروسکه؟ شمردم دیدم 34 تا عروسک تو این قفسه چیده شده. فکر میکنیم بچه رو بعدم میشه دیگه جلوشو گرفت؟ نمیشه. بچه‌ای که هر خواسته‌ای داشته باشه، اصلا قدیم مبارزه با هوای نفس بچگی تمرین میدادن. بابای پول میداد به بچهش، مو بابا جو این بیا، میتونی بندازی صندوق صدقات، میتونی بندازی تو قلکه ببینم چیکار میکنی. مینداخت اونور، ترغیبش میکرد، تشویقش میکرد. ما استادی داشتیم، ایشون یه موقعی تعریف میکرد، میگو پدری بود فرزندی داشت، ببین اینجوری بار میآوردن بچه هاشون. مفرم یه دون از اون قلک های سفالی خرید برای بچهش، گو بابا جون از امروز میخوام روز 1 قرون بهت بدم بندازی تو قلک جمع کنی. اون 1 قرون ها رو میدادیم، بچه مینداخت جمع شد، قلک پر شد، و ولی تعبیری استادم داشت، خب این قرونه هم که مینداخت تو این قلک صدایی میکرد، جیرینگی میکرد، تکون میداد، کیفش هم میکردیم بچه. قلک پر شد، گفت بابا قلک پر شد، گفت خب بریم حالا تو حیات بشکن. لحظه شکستن این گلدونا ببخشید قلک ها لذت آور بود برای بچه ها. انداخت و خورد شد و این پولا پخش شد و گفت بابا جون جمعش کن. جمع که کن و بابا این پول رو میشه دو کارش کرد، یکی اینکه خودت یه چیزی بخری خوشحال بشی، یکی اینکه همه خونه رو خوشحال کنی. کدومش؟ و خب دوستانم همه خوشحال بشن. گفت پولا رو بردار بریم. او دست بچه رو گرفت و رفتش بازار رو، گفت یه 2-3 کیلو گوش میخریم اول. البته با پول اون زمان، الان با یه قلک پر 2-3 کیلو نمیشه گوش خرید. گفتش گوشتی بخریم، خریدم. گفت بابا جون این گوشت دارم میخواییم بریم کباب بکنیم همه بخوریم. گفت چند تا همچون خریدی انجام داد. به تعبیر استادمون این بچه رو از اون موقع دست و دلباز نسبت به خانواده تربیت میکردن، یعنی بلد بودن. ما الان بچه هامونو گاهی اوقات خسیس بار میاریم. چجوری؟ یه مش پسته میریزیم تو جیبش، بابا جو میری مدرسه یواشکی میخوریم. ایش که نبینه پسته 1,200,000 تومانی ها بخواد بخوره ازت بگیره، لقمت رو به هیچ که نمیدی. یا ما هم اینجوری تربیت میکنیم. توجه میکردن چطور تربیت کنم، کاری میکردن که این بچه با نفسش بازی بکنه. این نفس رو اینجوری به شما بگم برادران خواهران، اگر تو دوره تربیت پذیری مبارزه باشه یاد ندادی، بعدش دیگه نمیتونی جلوشو بگیری. یا تازه الان جلوش رو میگیری، اون موقع هم بعد یادش بده اون موقع چجوری جلوش رو بگیره. ولی الان ولش کنی زیاد خواه بشه، راحت طلب بشه، نفس باز بشه، دیگه نمیتونی کاریش بکنی. میگن یک طلبه بود در نجف اشرف که برنامه صبحگاهی داشت، میرفت حرم امیرالمؤمنین هر روز صبح نماز اول وقتش رو میخون، زیارت میکن، میامد. یه کله پزی بود، میرفت سراغ او، صبحانش رو میخورد و میرفت سر درس و بحثش. یه مدتی گذشت، با خودش گفتش که فکر کنم این نماز صبح رو میایم میخونیم به هوای این کله پاچه است، این ما رو میکشه. با خودش نشست یه چرتکه انداخت و گفتش حالا من میدونم چی کار کنم. مشتری این کله پزی بود، آقا من یه مدت 1 ماهی 40 روزی میخوام شاگردی تو بکنم، دست بزنم نمیخوام. میرفت حرم امیرالمؤمنین نماز و زیارت، میامد اینجا شاگردی میکن، لب به کله پاچه نزد توی 1 ماه 40 روز. گفت خب حالا این نفس رو بازیش داده، حالشو گرفتیم، بردیم سر چشمه تشنه. روز 40 که شد به وستاش که وستا امرو میخواییم یک دلی از اعضا در بیاریم، یه بناگوش و مغز و آب مغز و نمیدونم پاچه و اینها بیار، نان سنگک و ترشی و فلان چید رو میزه. میگه 1 ساعت به اینها نگاه کردم، گفتم آی نفس اگر فکر میکنی اینو میخورم کور خوندی. و میگه تا این زمان لب دیگه به کله پاچه نزدم. گفتم نفس میخواد منو بازی بده، من بازیش میدم. خب اینها در آینده موفق میشن. چند وقت پیش این برنامه رادیویی که ما داریم یه پدری زنگ زد بود، میگفت آقای تراشون من خودم معلم بازنشستم، میگفت حس میکنم ما بچه ها رو رشوه بگیر و اختلاسگر بار آوردیم تو مدرسه. چرا؟ میگفت این بچه درس میخونه بهش جایزه میدادیم، بابا درس خوندن وظیفشه، بعد همین میشه میره تو اداره وظیفش رو انجام میده، یه چیزی هم میخواد، یه زیرمیزی هم میخواد. ما اینجوری تربیتشون کردیم. او با این قدعای تراشون من استغفار میکنم که نکنه ما بچه ها رو اینجوری بارو بردیم. حقیقتا هم اینه، حواسمون نیست، تربیت رو باید انجام داد، روشش رو، شیوش رو. و ما میگیم در مکتب امیر المؤمنین حضرت صدیق طاهر این اتفاق میفته. خب من بحثم رو جمع بکنم. یه جمله امروز داشتیم و کلیت بحث ما این بود که امروز بشریت نیاز داره به یک فرهنگ و سنت جدیدی، که این سنت و فرهنگ جدید از سیره اهل بیت علیهم السلام منتج بشود. در حوزه خانواده و تربیت امروز وجود مبارک حضرت صدیق طاهر و امیرالمؤمنین می توانند حلقه اصلی تربیت باشند اگر خوب ازشون بهره ببندیم. خب من در ظهر روز شهادت حضرت صدیق طاهر یه لحظه ای هم اجازه بفرمایید این دلهاتون رو ببریم به سمت مدینه. من چند جمله میخوام بگم، شاید دل اونهایی که مدینه بودن یه مقدار یاد مسجد پیغمبر بکنه. اونایی که مدینه رفتن میدونن یک دربی در مسجد النبی وجود داره، درب تقریبا شرقیه، بهش میگن باب جبرئیل. قبل از اذان اولی که در مدینه و در مسجد پیامبر میگن، میخوان درهای مسجد رو باز کنن، معمولا تنها دریه که پشتش ازدحامه، بقیه درها تقریبا خلوته. چرا؟ چون اینجا نزدیکترین در به محراب تهجد پیغمبر است، جایی که پیامبر نماز شب میخواندند. شیعه و سنی ازدحام دارند، میخوان وارد شن منطقه محدودیه اونجا بتونن نماز شبشون رو در محل تهجد پیامبر بخوانند. بذارید من لحاظ موقعیت جغرافیایی بیشتر اونجا رو توضیح بدم. این محراب تهجد داخل مسجد اصلی پیامبر نیست، چون مسجد معلومه، انشاءالله مشرف بشید کفش فرشای سبز پهن معلومه، ستونهای قدیمی اون هنوز پابرجای معلومه، یعنی البته در دوره های بازسازی با لامپ های سبز هم اون محدوده رو مشخص کردن، اون مسجد اصلی رو. بینه این محراب تهجد داخل مسجد نیست. معمولا آدم ها نماز شب میخوان بخونن یا تو خونه شون میخونن یا مسجد دیگه. اینجا محل زندگی پیامبر هم بوده میبینیم؟ نه، چون خانه پیامبرم چهار دیواریش وجود داره که قبر شریفشون هم داخل اونه. بینه این محراب بیرون خانه پیغمبرم هست، پس کجاست؟ ما یه موقعی اولین تشرفی که داشتیم از یک بزرگواری از علمای ارزشمندمون پرسیدم آقا اینجا کجا؟ دم تو پرسیدم ایشون عشق در چشماش حلقه زد، گفت اینجا پشت دیوار خانه حضرت صدیقه طاهر است. پیامبر نماز شبشون رو می اومدن اونجا می خوندن. حضرت وقتی بر خانه امیر المؤمنین و حضرت صدیقه طاهره می خواستن بر اون آستانش حاضر بشن، با کمال ادب، من الان ما نقل عرض می کنم، یه موقع بزرگی می فرمودن یه موقع پیامبر آمدن در خانه امیر المؤمنین، حضرت زهرا آمدن به استقبال پیامبر. پیامبر همیشه اول احوال امیرالمؤمنین رو میپرسیدن. اون لحظه دیدن که هرچی حضرت زهرا منتظر شدن پیامبر نامی از علی نبردن. اون آقا چرا نام امیرالمؤمنین رو نبردین، احوالش رو نپرسین، خودتون دیدید ایشون رو؟ حضرت فرمودن نه، وضو نداشتم. ذکر و علی عباده، یعنی حضرت اینجوری ادب میکردن به اهل این خانه. این روایت داریم انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی دو پدران این امتیم. آدم باید به پدرش چقدر ادب بکنه. در روایت دیگه داریم پیامبر فرمودن انا مدینه العلم و علی بابها، من شهر علمم، علی در بانشه. شما وقتی میخواییم به یه شهری وارد و خارج بشین، یک بار وارد شهر میشین ولی دو بار از در عبور میکنین. و به همین استناد میکنن که جبرئیل دو برابر اونی که بر پیامبر فرود داشته بر امیرالمؤمنین هبوط داشته. خانه امیرالمؤمنین محل خروج و ورود جبرئیل بوده، ولی امان از دل امیرالمؤمنین. بدونین که 15-16 روز از وفات پیغمبر بیشتر نگذشته، اون نانجیبا پشته های هیزم آوردن پشت این در و دیوار، ولی ای کاش رها میکردند و میرفتند. برادران خواهران این هیزم ها رو آتش هم زدن، این آتش به خانه علی گرفت، ولی ای کاش زهرای مرضی پشت اون در و دیوار نبود، ای کاش اون در میخ فولادین داغی نداشت، ای کاش این صحنه رو حسن و حسین نمیدیدن. ولی ای کاش این جمله رو عرض بکنم، در مقابل امیر المؤمنین اون نانجیب با قنداقی شمشیر شروع نمی کرد به بازوان حضرت صدیقه طاهره بزنه. و ای کاش این نکته آخر رو بشنم، ای کاش مقابل امیر المؤمنین به صورت بزعه پیامبر سیلی نمی زدن.